السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرها و خواهرها، شرط پیروزی یک انقلاب، یک فرهنگ، یک آرمان این است که به یک حرکت سازنده پرمحتوای پرجاذبه و پویشی مستمر در راه آرمان‌های معین و مشخص فطرت‌پذیر مبدل بشه و تغییر بنیادی که در شکل منفیش براندازنده نهادهای ذهنی و رفتاری قبلی انسان هاست، در شکل اثباتیش به صورت یک نظام جانشین نظام قبل اما کم تحرک یا ساکن در نیاید. زندگی که بی نظام نمیشه، به هر حال زندگی بر پایه نظامی هست. مجموعه این قوانین میشه یک نظام. نمیشه که با انقلاب را نگذارید به نظام بینجامد، این ممکن نیست. اگر میشه انسان بدون نظم و با هرج و مرج هم زندگی کنه، میشه گفت نگذارید انقلاب به یک نظم ساکن تبدیل شود، این درست است، این حرف صحیح. انقلاب باید همیشه زنده بماند، یعنی پویایی مستمر و پیوسته را برای ما برمقان آورد و در این پویایی و پویش اون نسلی که بیش از همه باید جذب بشه، ساخته بشه، جهت پیدا بکنه، نسل نوجوان و جوان است. شما خود جوانها هستید که شأن این انقلاب این است که دل و جان شما را جذب کرده باشد. من نمیدونم کرده یا نه، تعارف که ندارم با شما، همتون رو نمیشناسم، نمیشنم کرده یا نه، ظاهر این است که شما را جذب کرده انقلاب. و نقش بعدی شما این است که نوجوانها را جذب انقلاب کنید. این هم کار یک معلم، رشته تدریسش هر چه می خواهد باشد. در همین سخن قبل از اینجا در میبود با صراحت و روشنی عرض کردم در یک انقلاب اسلامی معلماش باید مسلمانای پر و پا قرصی باشد، در هر رشته که باشد، چون لباس معلم، رفتار معلم، گفتار معلم، نشست و برخاست معلم، همه چیز او که جلوه اعتقاد درونی اوست به این نوع آموزان عزیز ما و دانش آموزان ما و نسل نوجوان ما شکل و جهت میدهد. در نظام اسلامی همه شغل‌های کلیدی باید به انسان‌های مؤمن به اسلام و انقلاب اسلامی سپرده شود و و معلمی از کودکیاری تا استادی دانشگاه همه از شغل کلیدی. معلمی، مدیر مدرسه، ناظر مدرسه. یه وقتی من از اینم سختگیرتر بودم ها، اون وقتا که خودم مدرسه رو اداره می کردم می گفتم خدمتگزار مدرسه هم به اندازه دیگران در شکل گیری نسل جوان تأثیر دارد. و نه اینکه فکر کنید حالا اون سختگیری رو ندارم، مطلب همان است. خدمتگزاران مدرسه، دفترداران مدرسه، مدرسه جای خودسازی با الهامگیری در محیط مدرسه است و الهام گیرنده و چاه هستند و الهام دهنده همه کارکنان مدرسه، حتی خدمتگزار مدرسه. مرسی هم که این، ولی نقش معلم در این میان نقش ویژه‌ای است. فعلا ما تکیه رو روی معلم و مربی و مدیر رو اینها می‌ذاریم. خب چی احساس می‌فرمایید؟ بار سنگینی به دوشتون هست یا نه؟ چیست که در این مؤسسات نتواند به این واجب مهم توجه لازم را بدهد و داشته باشد؟ برادرها و خواهرهای مسئول اداره مدارس تربیت معلم، کاری پر ارج و دشوار بر عهده دارید. امیدوارم خود شما در شناخت اسلام، شناخت انقلاب اسلامی و نیازهای این انقلاب عزیز عظیم اونقدر خودتون رو ساخته باشید که بتونید این برادرها و خواهرها رو برای ایفای این نقش مهم بسازید و آماده کنید. دوست می داشتم همواره و دوست می دارم که سهمی از وقتم در این خدمت صرف شود. دریغا که تراکم مشاغل نمی گذاره. نه اینکه من کسی هستم و نه اینکه من حالا خیلی خود ساختم، نه، به این سازندگی علاقه دارم و این علاقه عیب نیست بر انسان. نمیدونم شماها معلمی رو روی اضطرار برای یافتن شغل انتخاب کردید، پی شغلی میگردید، حالا آموزش پرورش استخدام میکنه، یا روی عشق و شوق به نقش سازندگی انسانها. بشینید با خودتون خلوت کنید و میگویم خوشا به حال اون کس که اگر معلمی را انتخاب میکنه آگاهانه و آزادانه انتخاب کنه، بدون دنبال چی آمده. برای کسانی که روی اجبار، اضطرار، کمیابی اشتغال و شغل سراغ معلمی میان، لااقل شروع کار دشواره. بعضی ها هستن که رو اضطرار میان بعد علاقه من میشن، اما برای خیلی ها این علاقه بعدا پیدا نمیشه و دشواره. خیلی ها بودن از دوستانی که در دوره معلمی دنبال این میگشتن ببینن یه جای پیدا میشه از معلمی منتقل بشن به اونجا، کارمند اداری بشن، یه شغل دیگه پیدا کنن، قاضی بشن، افسر بشن. اینا پیدا بود. معلمی را به عنوان یک رسالت و مسئولیت نمی شناختن و نمی پذیرفتن. شما چی؟ شما خواهرها، شما برادرها، معلمی رو به عنوان یک رسالت انتخاب کنید برای خودتون یا نه؟ در دلتون صادقانه به این سوال به خودتون پاسخ بدید. و اگر پاسخ شما منفی، یه سال دیگه شغل پیدا میشه تو ایران، لزومی نداره معلم بشید. و اگر پاسخ شما مثبت است، متعهدانه برای دستیابی بر مایه های لازم برای ایفاء نقش معلم انسان ساز تلاش کنید. امیدوارم با یک چنین شور و شوقی، با یک چنین احساس مسئولیتی به سراغ این اشتغال، حیفم میاد بگم شغل، به سراغ این اشتغال پر ارج والا آمده باشید و خدا هم یار و یاور و راهنمای شما در این راه باشه ان شاء الله. این کوتاه سخن من، چه بهتر که گفتید هر دو، بخش بیشتر را به شما واگذارم. یک چیزای اینجا نوشتن، نمیدونم حالا واقعا اینا سوال درجه اول باشه برای شما یا نه. اگر شما سوالاتی دارید که فکر میکنید از اهمیت خاص برخوردار باشه، اون سوالات رو بدید که بیشتر به درد همتون بخوره. بخواییم همش رو بخونیم، اینها سوالات خیلی هم با هم مشابه خوشبختانه کردن. این مقدار یعنی یه دونه سوال شخصی داره درباره من. من با اینکه بنا دارم درباره سوالات شخصی جواب نگم، اما چون در جمع شما معلم‌ها هستم، معلم های حالی آینده، بنابراین اینجا استثنان جواب میدن. میپرسم برادر بهشتی، در مورد این که میگوین شما ثروت کلانی دارید و اینکه از کجا آمده این ثروت، جواب بگویید. جواب این است که دروغ است. من جز یک خانه مسکونی هیچ ندارم. یه توضیح اضافی هم میدم که نام من و آقای رجایی و آقای رفسنجانی در اساسنامه شرکت ساختمانی اهداف هست، ولی شرکت ساختمانی اهداف چی هست؟ شرکت ساختمانی اهداف شرکتی است که برای ساختن مدرسه رفاه تهران به وجود اومد، پولش را مردم دادن. نباید این پول به نام اشخاص می بود و نباید این پول وقف می شد، چون اگر وقف می کردیم اون موقع می افتاد دست اوقاف. به فکر این افتادیم که یک بنیاد غیر انتفاعی کنیم، گفتن اونم اوقاف روش دست می داره. بنابراین با نظر مشاورای حقوقی قرار شد به صورت یک شرکت ساختمانی با سهام بینام به ثبت برسه که در اختیار مردم باشه، دست دولت نیفته. البته حالا دیگه جمهوری اسلامی به برادرها گفته شده است که دیگه حالا میتونید برید رو در اختیار دولت جمهوری اسلامی بگذارید که میرن اقدام میکنن. سرمایه این شرکت ساختمان مدرسه رفاه تهران، نمیدونم شما چقدر با نام مدرسه رفاه تهران آشنا هستید، یا نه نیستید. فاری مدرسه از این مدارس اسلامی با پول مردم تهیه شد و چون مردم مقدارشون عده زیادشون به اعتماد ما پول میدادن، میخواستن اسم ما حتما توی اون هیئت مدیرش باشه. علاوه بر این مقدارم خطر داشت، قرار بود که اینجایی که خطری پیش میاد و یه روزی سوال میاد میگه آقا این مدرسه که دوش چنین و چنان است کیا هستن، خب بیان سراغ ماها که ما معمولا آماده بودیم برای این خطر. این توضیح هم میدم که دیدم این آقایان انقلابیون میرن برای متزلزل کردن مردم و به خصوص نسل نوجوان ما آگهی سختی شرکت اهداف را فوتوکپی میکنن این برای اون بر میبرن که بله اسم بنده و آقای رجایی و آقای هاشمی اونجا هست، شرکت ساختمانی اهداف. این هم جریان اون شرکت. خوب، این راجع به این سوال جزئی. چند تا سوال دیگه هست مربوط به اختلاف با آقای فنی صدره. با آقای فنی صدر ما یک اختلاف اساسی داریم. اون اختلاف اساسی اینه که من، اختلاف منم نیست، اختلاف ماست، یعنی همه جناح هم فکر ما، آقای رجایی هم این اختلاف دارن، آقای خامنه‌ای هم دارن، آقای هاشمی هم دارن، خیلی های دارن، آقای باهمدار هم دارن و خیلی های دیگه، آقای عسکرولادی هم دارن، حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس این اختلاف دارن با ایشون. اختلاف در این است که ما معتقدیم نخست وزیر و وزرا و معاونان و مسئولان کشور اینها باید انسانهای معتقد به انقلاب اسلامی، در عمل پایبند به وظایف اسلامی و معتقد به اصل ولایت فقیه باشند. برای اینکه اگه معتقد به اینها نباشند توی اداره مملکت دو خطه پیدا میشه و مملکت رو با دو خط نمیشه اداره. ایشون این اتحاد رو ندارن. برای نمونه اگر امدار بشه بین آقای رجایی و آقای سلامتیان، ایشون آقای سلامتیان رو انتخاب بکنن با عنوان نخست وزیر و خودشون به من گفتن، مکررم به من گفتن که اگر من آزاد بودم و کسی جلوم نبود و ملت میپذیرفت و مجلس میپذیرفت، به نظر من مناسب ترین فرد برای اینکه این مملکت در این دوره بحرانی اداره کنه آقای سلامتیان. و بعدم در همون جلسه میگفتن که بله این آقای سلامتیان اون وقتا تو این خطا نبود، من اون رو به راه اسلام آوردم و اون وقتا هم خیلی دروغ میگفت، حالا کمتر دروغ میگه. اینا این مطالبی است که ایشون میگفتن در همون جلسه. اتفاقا جلسه رو برای همین با ایشون تشکیل داده بودیم، دو به دو صحبت کردیم. من بهش گفتم نه برادر، من عقیدم اینه که این جمهوری اسلامی اگه بخواد جمهوری اسلامی بمونه باید نخست وزیرش، وزراش و دیگران دارای این خصوصیات باشن. در میان متدگرین تواناترین رو انتخاب میکنیم، متخصصترین رو انتخاب میکنیم، اما در شرط تدین با این قیودی که گفتم تخفیف نمیدیم. این سلیقه بنده است، همیشه هم گفتم این سلیقه رو، مثل این که تازه نیست این حرف من، لابد مکرر شنیدید این مطلب از من یا ننشدید سالا این رو. بله شنیدی، حالا ممکنه بعضی نشیده باشن. این موضع من خیلی هم رک و روشن و صریح صادقانه و روشن میگم این رو. به امام همین رو عرض کردم، به برادرهای دیگه هم گفتم، به خود ایشون هم گفتم، در مصاحبه ها گفتم، در سخنرانی ها گفتم، من حرف پوشیده ای ندارم. اگه این شرط رو ایشون رعایت کنم دیگه هیچ وقت از من رعایت نیست ندارم، از مسئله دیگه نیست. ولی اگر ایشون اون سلیقه‌شون رو داشته باشم، خب من نمیتونم، این مسئله شخصی نیست که من چیکار کنم. تو بگید من چیکار کنم، من این فکرم، این اندیشم، این عقیدمه. بشینیم مثلا اولا بگیم چی، مثلا توافق کنیم بگیم که نصف آقای رجایی و نصف آقای سلامتی رو با هم ترکیب کنه تا چه نخست وزیر آینده میشه، همچیزی نمیشه. یا وزرا همینطور، یا مسئولای دیگه همینطور. این این اختلاف رو هم با آقای مد با آقای مهندس بازرگان و دیگران داره، اونا هم همینطوره. اونا هم در این جهت نظریهشون با آقای بنی‌صدر خیلی فرقی نداره، منتهاش اونا یه عده رو صالح میدونن یکی یه عده دیگه رو، یعنی اونا مثلا اگه صحبت آقای سلامتیان باشه باز اونها قبول ندارن، ولی در اصل کلی با ایشون هم ندارن. اون برادرها اینطور فکر میکنن، این برادرهای ما و بنده ما این جای برادرها که اینجور فکر میکنه. حالا شما به ما بگید، نظر مشورتی بدید، شما ملت هستید باید نظر مشورتی بدید. چه کار میشه کرد غیر از اینکه خیلی روک و پوست کنده به مردم بگید مملکت رو یا میشه تو این خط اداره کنی یا تو اون خط اداره کنی؟ بعد وقتی ایشون خود رئیس جمهور شدن گفتیم بسیار خوب، شما رئیس جمهور منتخب مردم هستید. وقتی مجلس انتخاب شد گفتیم بسیار خوب، این مجلس هم منتخب مردمه. حالا اگه با هم اختلاف پیدا کردید بر سر این موضوع، باز پیشنهاد ما اینه که منصفانه این است که رئیس جمهور چون یه نفره با یک رأی، او بیاد نظر اکثریت مجلس را بر نظر خودش مقدم بداره. درست تو قانون اساسی هم به مجلس هم به رئیس جمهور یکسان این اختیار داده شده در مورد تعیین نخست وزیر و وزرا، اما صحیح این است که وقتی این طرف یه عده هستن اون طرف یک رأی یک نفره، به نظر ما میاد منصفانه این است که رأی یک عده مقدم باشه. این هم مطلب دوم ما بود و دیگه هیچ مطلبی باشون نداریم. همین رو میتونید خودتون بدانید، میتونید به مردم بگید ما هیچ اختلاف شخصی، یعنی من کلاغلی که اختلاف شخصی هیچ چشم داشتی، هیچ توقعی، هیچ انتظاری، هیچ چیزی ندارم. ببینید در آن آقای رجایی که نخست وزیر شده، خب ایشون فکر ما راحته، خیال ما تخته که ایشون از این مسیر اسلام فقاهت منحرف نمیشه. خیلی روش همیشون بخش من مقلد امام هستم، مقلد مرجعیتم، کاری هم نداریم. حالا آقای رجایی نظر مشورتی چیزی بخوان میتونیم با هم مشورت میکنیم، هر وقت هم نباشه ایشون کار خودش رو میکنن، با هم کار خودمون رو میکنیم. من که اصولا ترجیح میدادم یک طلبه باشم، چون کار اصلیم همینه، و افرادی مثل آقای رجایی هم مسئولیت رو قبول کنن، ما هم فکرمون راحت. البته یک نظارتی مثل همه مردم، ملت نظارت میکنه بر کار مسئولان، ما هم در این نظارت شرکت میکنیم. علت گفتن لیبرال به رئیس جمهور منتخب مردم چه بوده است؟ من نمیدونم کی بهشون گفته لیبرال. ادهی روی لیبرال ها بحث میکنم، حساسیت دارم. من نمیدونم کسی گفته بهشون لیبرال یا نه. لیبرال رو معنا کنی؟ و بعد خود اشخاص باید بگن که لیبرال هستن یا نیستن، بحثی نیست. لیبرال که یک فحش نیست، لیبرال یک مکتبه، یک تزه، یک جهانبینی، یک بینشه. اگر ایشون دارای این بینش باشن خب بهتون بگن لیبرال، عیبی نداره. اگر هم دارای این بینش نباشن نباید خلاف واقع بگن. این سوال چنین آهنگ و لحنی داره که گویی لیبرال یک فحش، نه لیبرال یک فحش نیست، یک دشنام نیست. با اینکه امام همه مردم رو به وحدت یک باشگی دعوت میکنند، باز اشخاص حزب جمهوری با سخنان تفرقه انگیز خود باعث جدایی اقشار مردم میشوند. کجا هم کسیه؟ من نمیدونم شما، یعنی این سوال کننده اگه اقلا نوشته بود که دیگران باعث تفرقه انگیزی میشن، احیانا اشخاصی هم در حزب جمهوری اسلامی باعث تفرقه انگیزی میشن یه چیزی، اما از شما میپرسم منصفانه که روزنامه انقلاب اسلامی محتواش بیشتر تفرقه انگیزه یا روزنامه جمهوری اسلامی؟ نه کدوم بیشتره؟ با هم مقایسه کردیم یا نه؟ خب کدوم بیشتره؟ هر دوش مساویه؟ خیلی بی‌انصافید. من شما را قاطعانه محکوم میکنم. بله، از شما میخوام یک هفته بیاید، از شما میخوام هفته گذشته برید یا هفته قبل از هفته گذشته. روزنامه جمهوری اسلامی رو بگذارید، روزنامه انقلاب اسلامی هم بگذارید و منصفانه برید یه مردی جستجو کنید. نه یه بحث دیگه است آقای، ببینید من چون میخوام شما معلمید، اولین چیز معلمینه که منصف باشه. من هم یه نگاهی به جمهوری اسلامی میکنم، هم نگاهی به انقلاب اسلامی میکنم، قابل قیاس در این جهت با هم نیستن. حتی امام اینو که فرمود، از امام پرسیدم این رو، فرمودن گاهی تو جمهوری اسلامی یه چیزایی هست ولی انقلاب اسلامی شلوغ میکنه. یکی میخونه نقد روزنامه رو و خود من هم چنان نیستش که همیشه بتونم بخونم، اما چنان هم نیست که نخونم، میگیرم میخونم نگاه میکنم. این که میگید هر دو تایی برادریم هم چه قشنگ دست هم چقدر مساوی، به نظر من خیلی غیر منصفانه بود. خواهش میکنم منصف باشید و نه اینکه به عرض من اینو بپذیرید. خواهش میکنم یه بار برید خودتون رو قاضی کنید، مطالعه کنید، ببینید چه جوره. چرا ملی‌گرایان توهین میکنید یا میکنن نمیدونم این چیه، چون هم یه نقطه بالا داره همین چیزی. در صورت که میدانید امثال مانند مصدق بازرگان مورد تایید مردم بوده و هستن. کی ملی‌گرایان توهین کرده؟ از ملی‌گرایی انتقاد میکنیم. من همینجا هم الان صحبت کردم، گفتم ملی‌گرایی و ناسیونالیسم و ملیت را محور وحدت قرار دادم ضد اسلامه. حالا بفهمید عین اسلامه؟ در اسلام ملیت محور وحدت نیست، اون که محور وحدت است عقیده مشترک است. یک حبشی مسلمان با یک قرشی مسلمان برادرند و یک امتند و یک قرشی کافر با یک قرشی مسلمان یک امت هست یا نیست؟ نظرت رو بگی. هست؟ خب پس چی دیگه؟ بنابراین معلوم میشه وحدت ملی پایه اسلامی نداره. ما اون تو در اسلام داریم وحدت اسلامیه. کسی توهین نمی کنه، انتقاد می کنن. حالا مرحوم دکتر مصدق به عنوان یک چهره که برای این مردم تلاش کرده مورد علاقه است، مورد احترامه، اما شیوهش مورد انتقاد و تخته می کنیم رو، این عیبی داره؟ این توهینه؟ کی توهین کرده به ایشون؟ آقای مهندس بازرگانم من نمیدونم ملی‌گرا هستن یا نیستن، چون ایشون خودشون معتقدن به اینکه اسلام محوره. اصولا من این مطلب رو درباره ایشون نمیدونم صحیح باشه یا نه. من از این چنین چیزی نشنیدم که ایشون ناسیونالیست رو محور بدونن. دقیقا موضعشون در این رابطه نمیدونم چی، ولی مرحوم دکتر مصدق بله ایشون محورش محور ملیت بود و وحدت ملی و روی وحدت اسلامی ایشون هیچ وقت تکیه نداشت. و از این نظر راه ایشون مورد تایید ما نیست. راه ما راه خمینی است. راه خمینی هم راه انبیاست و در این راه تلاش های امثال مرحوم دکتر مصدق برای مبارزه با دشمنان ایران و اسلام، دشمنان این ملت، مورد تقدیره. اما اندیشه او به عنوان این که ملیت محور باشه مورد تقدیره. ما فکر میکنیم یه برخورد منصفانه است، برخورد رو راست، تعارف که نمیخوایم بکنیم، میخوایم حقایق رو بفهمیم. من معمولا از دکتر مصدق همیشه با احترام یاد کردم. درباره ملی‌گراها هم همیشه انتقاد کردم. توهین چون اینجا یکی هم نوشته میکنید، اگر خطاب به من باشه لطف کنید اگر جایی در سخنان من توهین هست بگید تا من نقص خودم را بشناسم. و به هر حال من با توهین مخالفم، ولی با انتقاد روشن صریح موافقم. باید انسان موضعش رو بگه. انسان اگه خط داره باید خطش رو بگه. آدم های خط دارم هم یک عده موافقه همراه پروپا قرص دارن، هم یک عده مخالف پروپا قرص دارن. هر کس خط دارد دوست دارد با دشمن هم دارن. ولی انسان بگه موضعشو. بنده عادت دارم موازعمو صریحا میگم. گاهی راجع به جریان ها اگر ببینید من با موضع روشن صحبت نمی کنم، چون جریان گاهی برام مبهمه. خب طبعا درباره اون نمیتونم روشن صحبت کنم. اگر قبلا ازم سوال کنن میتونم در همون حد جواب بدم، ولی پای مواضع که پیش میاد همیشه روشن صحبت میکنم. معتقد هستم به این علت تشکیل حزب جمهوری در حالی که در قرآن ذکر شده هیچ حزب و گروهی نباید وجود داشته باشد مگر حزب الله چیست؟ و مگر حزب الله چیست؟ حزب الله چی اصلا؟ در قرآن میگوید تحزب ها دو گونه، تحزب بر محور الله، تحزب بر محور شیطان. این که غیر از حزب الله نباشد همچی تعبیری که در قرآن نیست. تحزب ها رو دو گونه می کنه. تحزب بر محور الله یعنی که ما فکر می کنیم حزب جمهوری اسلامی را به منظور تحزب بر محور الله به وجود آوردیم. نمیخوام بگم همه کسانی که در حزب جمهوری اسلامی هستند 100% تو خط الله هم، هیچ انحراف و لغزشی ندارم. خیر، انحراف دارن، لغزش هم دارن. میگیم انگیزه تشکیل این حزب این بود، تحزب در خط الله، باید تلاش کرد و درستش کرد. و تا این لحظه حس میکنم در این خط حرکت میکنه. نقایصی هم داره، تخلفاتی هم داره، اما خط کلیش اینه. و مکرر عرض کردم که هر وقت ببینم که این حس از اون خط کلی انحراف کلی پیدا کرده اعلام میکنم، میگم آی مردم ما انگور خریدیم تو خم انداختیم، سرکه بشه شراب شد. این رو عرض کردم که اعلام میکنم هر وقت هم چیزی شد. ولی تلاش ما این است که در خط الله حرکت کنه. خوب، این سوالات برادرانه دیگر شما هم که همه اش از مهر و لطف برخوردار هست و همچنین از نگرانی شماها از اختلاف، همه مشکل به این هست. آیا با مناظره تلویزیونی موافقید؟ اگر هستید چرا در مناظره شرکت نمی کنید؟ و اگر موافق نیستید به چه دلیل؟ با توجه به اینکه مناظره می تواند باعث راحتی از حال عمومی گردد. من با مناظره تلویزیونی همیشه گفتم موافقم، منتها به شرط اینکه اگر مناظره پیرامون یک مطلب است دیگه شخص مطرح نیست. مناظره تلویزیونی پیرامون یک مطلب، ممکنه من شرکت کنم، ممکن آقای باهنر شرکت کنن، چه فرق میکنه؟ ممکن آقای خامنه‌ای شرکت کنه. چون اصولا من از این که مناظره پیرامون ارزش ها تبدیل به مناظره میان اشخاص بشه از این خیلی بیزارم. از مناظره بین اشخاص بیزارم. مگه مردم وقتشون رو مفسر رادیو سنتالا بیان ببینن بنده و شما چی میگیم به عنوان شخص؟ از مناظره میان افکار استقبال میکنم. و وقتی افکار شد دیگه حالا صاحبان این دو اندیشه برن، آقای تو باهنر میتونن برن، آقای خامنه‌ای میتونن برن، بنده هم میتونم برم. این که بخوان مناظره ها رو آهنگ شخصی بهش بدن، بله من با این مخالفم. مگه تلویزیون میدون کشتی اشخاصه. تلویزیون صحنه برخورد آرا و افکار و اندیشه ها باید باشه. و وقتی صاحبان یک رأی و یک اندیشه بیش از یک نفر باشن، هر کدام شرکت کنن کافیه. ولذا من در مناظره شرکت کردم یک بار. یادتونه که من درباره انتخابات دو مرحله‌ای شرکت کردم. شیوه مناظره هم که اون میکنن به عنوان یک تجربه در رابطه با اینکه چگونه میتونم عمل بکنم، نشون دادم که چگونه مناظره میکنم. بار دیگه 10 بار دیگه هم شرکت کنم انشالله با همون شیوه. اما چرا من باشه؟ مگه اونجا جای من هاست؟ یه برام آقای بامنر تشریف میان، یه برام آقای خامنه‌ای تشریف میان، یه برام دیگری آقای هاشمی میان، آقای دیگه میان. یک اندیشه هست، هر کس این اندیشه رو داره، یه نفر دو نفر میان. زشت هست که تلویزیون مناظرات میان من ها توش باشه. این خیلی بده، این خودش آفته. بذارید برخورد صاحبان اندیشه ها باشه. شما رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب جمهوری اسلامی باشید و با توجه به اینکه قوه قضاییه کشور باید کاملا بی‌طرف باشد، آیا این دو سمت با یکدیگر مقایرتی ندارد؟ اگر من وابستگی‌های تشکیلاتی و حزبی را در کار قضایی دخالت بدم، منافات دارد. اگر دخالت ندم، نه، منافاتی ندارد. اگر قدرت دخالت دادن، دخالت ندادن در انسان وجود داشته باشه، نه، منافاتی ندارد. اگر انسان این وابستگی ها را نتونه جلوی دخالتش بگیره، خب من معمم و روحانی هم هستم، یک وابستگی روحانیتی دارم که قبل از وابستگی حزب جمهوری اسلامیه، خب پس اونجا اگه یه روحانی و غیر روحانی را آوردن توی کار قضا چه کار بکنن؟ یک غیر روحانی هم در رابطه با یه روحانی اینجوره. قاضی؟ نه قاضی اصلا، هر مسلمانی خودشو بسازه که این وابستگی رو دخالت نده. ولی آدم قوم و خیش داره، همشهری داره، رفقای دوره، اینقدر وابستگی هست، رفقای دوره تحصیل داره. این آقای دکتر مختاری رئیس کل دادگاه عمومی تهران که ما هم نصبش نکردیم قبل از اینکه ما بیاییم به این سمت منصوب کده بود، ما هم همونجا هنوز گذاشتیمشون هستن. ایشون یکی دو هفته قبل به یه مناسبتی صحبت کرد، میگفت من در غیاب شما به همکاران میگم که عدلیه، همین عدلیه با اون که اینقدر نقص داره، یا ایشون میگفت هیچ وقت، یا میگفت کمتر وقتی اینطور بوده که مسئولان قوه قضاییه در کار ما هیچ دخالت نکنن، هیچ سفارش خصوصی ما نکنن، یا ایشون میگفت هیچ وقت نبوده، یا ایشون میگفت کمتر وقتی، درست یادم نیست. روش ما اینه و باید اینجور باشی. نه، من میان این دوتا منافاتی نمیبینم. اگر اینا با هم منافات داشته باشه، پیوند من با روحانیت از پیوند من با حس شدیدتره. باید فکر اول برای اون کرد. خوب، امیدوارم که چون دقیقا همه اینا رو نخوندم، تونسته باشم در رابطه با اینها توضیح اصلا باشم. آقای بهشتی، رئیس حزب جمهوری اسلامی و رئیس دیوان عالی کشور، آیا ممکن است بفرمایید که در ملاقات با هویزر جاسوس سیاه چه حرفایی زده اید؟ آقای بهشتی، آیا ممکن است بفرمایید که تاکنون چند دفعه با جاسوسان آمریکایی ملاقات داشته اید؟ آقای بهشتی، چه پاسخی در برابر افشاگری که از دانشجویان پیرو خط امام که در نشریه مجاهد به چاپ رسید دارید؟ من گفتم که هویزر یا هر فرد دیگری به عنوان جاسوس سیاه که ملاقات نمی کنه با افرادی که مسئولن، به عنوان یک عضوی از سفارت آمریکا ملاقات می کنه. از من پرسیدم که اصلا با حیطه ملاقات داشتی یا نه، گفتم تا اونجا که من در خاطرم نه، مگر اینکه یه وقت یک جمعی از آمریکایی‌ها بودن، توشون یک فردی به نام هویزر بوده، اما کسی اومده باشه خودش که معرفی کرده که آقا من هویزر هستم، با شما میخوام ملاقات داشته باشم. هم چیزی یادم نیست. و اما فرض اونجا من جواب دادم پارسالین رو، گفتم فرض کنید که اصولا با هویزر ملاقات بود، مسئله این است در این ملاقات چه گفته میشود؟ بله اونا ماموران یک کشوری هستن که در اینجا نمایندگی سیاسی داره، میان با مسئولان کشور صحبت میکنن، یا سایر جاسوسای آمریکایی، یا سایر چون این آمریکایی‌ها که همشون جاسوسن. اون کی بود سفیرشون اینجا؟ هلم، این که اصلا رئیس CIA بود، مدت اینجا سفیر بود. حالا یه وقت هم یکی دیگه اینجا سفیره یا کارداره، جاسوس من، کاردار آمریکا اومده، پیشنه اومده. مهم این است که به اینا چی گفتین؟ اون که به اینا گفتین توی همین اسناد جاسوس خانه هست، تو همون سندی هم که مجاهد منتشر کرده هست. گفته است که ما گفتیم چرا شاه را قبول کردید اونجا؟ این توهین به ملت ایرانه. گفتیم چرا این لوازم الکی نظامی را که ما خریدیم به ما نمیدین؟ هی میگید ما دوست ملت ایرانیم، دوستی که با حرف نیست. چرا را نمیدید؟ چرا عمل نمیکنید؟ گفته که او روی عدم وابستگی به آمریکا تکیه دارد. تو همین نات سند، تو همین چیز مجاهد اینا. ایناست. البته تو اون اسنادی که هنوز این آقایون منتشر نکردن چیزای دیگه هم هست. توی یکی از اون اسناد این است که یک جریانی رو یکی از این آقایون نیست کدومشون، شاید لینگن، میگه میگه که رفتی ملاقات کردیم با مسئولان، بعد صحبت اینه که با من ملاقات کرده، میگه او را فریب نمیتوان داد، او فریب ناپذیره. راجع به جمهوری اسلامی هم هست، روزنامه با اینها که دشمن اوناست، اینها هم هست. البته انشاءالله همه که یک جا منتشر میکنن تا معلوم باشه ما چی میگفته ایم. وقتی من این مطلب رو گفتم، یک کسی از برادرای وقت پرسید که پس چرا راجع به ملاقات آقای بازرگان با برژنسکی این همه جنجال رو انداختن؟ اگه ملاقات مسئولان با اینا عیب نیست، اوشون هم نخست وزیر بودن، ملاقات کردن. گفتم من همون وقتم گفتم که اصل ملاقات عیب نیست. انتقادی که به ایشون بود این بود که وقتی برگشتن باید گزارش این ملاقات را به شورای انقلاب میدادن، یک ملاقات اینجوری رو، و ما هیچ گزارشی از این دریافت نکردیم و تا اونجا که در حافظمه از ایشون هم خواستیم گزارش بدن و گزارشی دریافت نکردیم. این رو ما گفتیم صحیح نبوده و همین گزارش ندادن منشأ بگو مگوهایی شد. و اینکه در گزارش ساندرز، اینم جزو همین اسناد لانه جاسوسی، تو روزنامه اطلاعات روز 17 بهمن ظاهرا صفحه 13 هست چاپ شده، اونجا ساندرز که از همین جاسوسا به آمریکا می نویسه که ما طرفدار ایرانی میانه رو هستیم که در او یک دولت ملی سر کار آید، دولتی که در آن مذهبیون تسلطی نداشته باشن. چرا؟ چرا آمریکایی هم چیزی می خواد؟ دنبال کی آمریکا؟ که از دولتی که در آن مذهبیون تسلط داشته باشن می گریزد و دنبال یک دولت ملی و میانه روه. ویژگی های یک حزب سیاسی این است: اراده و تصمیم رهبران مرکزی و محلی حزب در به دست آوردن قدرت و حکومت. آیا منظور شما از تشکیل حزب همین است؟ توضیح کنید. ما در این باره مکرر توضیح دادیم. اراده و تصمیم رهبران مرکزی و محلی حزب در به دست آوردن قدرت و حکومت. این رو ما در باره مکرر توضیح دادیم. گفتیم حزب جمهوری اسلامی تشکلید برای به حکومت رسیدن متقین، میخواد عضو جمهوری اسلامی باشن، میخواد نباشن. از فرقش با احزاب دیگه اینه که احزاب دیگه میکوشن خودشون حاکم بشن، حزب جمهوری اسلامی میکوشد متقین حاکم بشن. اگر افرادی متقی تر و صلاحیت دارتر از افراد حزب بیرون حزب بودن، حتی اونها را جلو می اندازه و در عمل هم این کار را حزب مکرر کرده. آخرینش درباره نخست وزیر بود. شما می دونید که آقای رجایی عضو جمهوری اسلامی نیستند و نبودند و حتی ما دقیقا مطمئن نبودیم که مواضع سیاسیشون آیا با مواضع سیاسی
هماهنگی داره یا نه. وقتی صحبت شد دقیقا در این دوره مطالعه شد و میدونید که در شورای مرکزی رأی گرفتیم چون آقای فارسی اون موقع مثلا نبودم ایشون گفته بودن من آماده نیستم. در شورای مرکزی که رأی گرفتیم اولین رأی رو آقای رجایی آوردن، دوم رو یکی دیگه اخیر که از اعضای شورا، سریجوم رو باز یه فرده دیگر بیرون هست، سهارو بگه از اعضای شورا. یه حزبی که شورای مرکزی سیجور در انتخاب نخست وزیر رأی میده چی معنی میده؟ فکر میکنم معنی میده که روی این آرمانی که میده عمل میکنه. ولی ما حالی تارو نیستیم. ما گفتیم که برای حاکمیت مسلمانان مؤمن متقی معتقد به اسلام تباهت تلاش میکنیم. کسانی که معتقد به اسلام تباهت نیستن اینو از نظر ما در تشخیص اسلام در معرض اشتباه خواهند بود و به این دلیل خطر خواهند داشت. ولی اگر در خط اصلاح دقاعت بودن میخواد عضو باشن میخواد نباشن، اگر عضو نباشن به امتیاز بیشتر بیارن اونا مقدمن. در همه انتصابات و تعیین افراد یا حتی انتخابات و تعیین نامزدها که با حزب مشورت میشه با این فرمول طالع عمل کردیم و انشاءالله در آینده همین جور عمل خواهیم کرد. فعلا با بودن یک حزب رسمی در ایران آیا ما نظام تکثیری داریم که برم بخواد سوال کنم به پاشه بگه چقدر اختلاف درباره ایران داره که میگه فقط یک حزب رسمی داریم؟ خیلی بد یک معلم اینقدر اختلافش ضعیف باشه که تو فقط یک حزب داریم. شما خبر نداری که اعضا بگیرم داریم یا خبر داری؟ بله؟ خب تبلیغات و فعالیت زیاده. این غیبت این هست که فقط یک حزب رسمی داریم و تک حزبی. اگه یه حزبی فعالتر بود و تبلیغاتش بیشتر بود و پایگاه بیشتری ها بود گناهش نیست. اینه نمیگن تک حزبی. تک حزبی نمازی نست که در قانون اساسی بگن فقط یه حزب. که تو قانون اساسی ما هم چیزی هست؟ یا در عمل بگن فقط یه حزب. که در عمل هم چیزی هست؟ در عمل که همه احزاب آزاد هست. حتی در ائتلاف بزرگ خود حزب جمهوری اسلامی در انتخابات که احزاب و سازمان های دیگه به اون ائتلاف رسمی دارن در انتخابات که دو تک حزبیه. برادران من و خواهران من، شما هر جمله رو که تو محیط گفته میشه تکرار نکنید. دقت بفرمایید در طرح جمله ها. من شما رو دوست دارم. شما ها سازنده آینده واقعی این جامعه هستید. به همین دلیل علاقه من هستم که هر جمله میگویید کاملا سنجیده باشه. نظر شما درباره مجاهدین خلق چیست؟ با توجه به اینکه گفته بودید اینها پاره تن ما هستند و میدانید یک منافق هیچ وقت نمیرود به نفع دیگران شریک شود و سالها مبارزه کند، پس اینها منافق نیستند. اما مطلب اول ما نظرمون رو صریحا گفتید. اگر نگفتیم ما نظرمونو، ما گفتیم تفکر ایدئولوژی این سازمان التقاطی مکرر گفتیم. بعدم در روش ها تهمت زن و دروغ زن و شایع سازه این روزنامه مجاهد. مثال خوردن دروغ میگن و من تا دو سال و نیمه قبل درباره این ها این مطلب خیلی باور نمی کردم. هر قدرم دوستان ما از زندان می آمدن چیزه می گفتن، می گفتم شاید شما اشتباه می کنید. بعد که عده زیادی از اینا از زندان بیرون اومدن، عده زیادی از برادر از زندان بیرون اومدن، دیدیم با مصیبت ها اینها مثل آب خوردن دروغ میگن، مثل آب خوردن تهمت میزنن. این چه اسلامیه؟ آدم راست بده. این مسئله رو به آقای مسعود رجبی که آمده بودن حدود پارسال که یک سال و هفت ماه هم صرفه این وقت منزل ما یک بار باید یکی دو تایی از مجاهدین سریع هم گفتم در یک گفتگوی 5 ساعته که آقا در باره شما این دو اتهام هست. 3 اتهام بهشون گفتم هست. یکی این که تفکر شما میگن التقاطی است، بیاد روشن کنید. یکی این که میگن شما اخلاق رو طوری میشناسید که آدم میتونه راحت دروغ بگه، اینم بیاد روشن کنید. یکی هم میگم شما گرایش سیاسی به اردوگاه شرق و یک مارکسیست ها رو، مارکسیسم جهانی رو رفیق و دوست میدونید، میتونید با اون متحد باشید در یه جبهه، اینم بیاد روشن کنید.
به خود اونها هم همین رو گفتن، به هوادارانشون هم گفتن، اینجا هم خدمت شما میگویم، بیان این مسائل رو روشن کنن. و میدانید که یک منافق هیچ وقت نمی رود به نفع دیگران شهید شود. نه، اونها مؤمن هستند به یک آرمانی، ولی ایمان به اون آرمان را در اصطلاح قرآن ببینیم چی بهش میگن. این احتیاج به بحث داره. ولی به هر حال آرمانشون آرمان خالص اسلامی نیست. و صرف اینکه یک نفر در راه آرمان شهید کشته میشه، این که دلیل حقانیت آرمان او نیست. مارکسیست‌ها در راه آرمانشون کشته میشن. مگه اونا نمیرن کشته بشن در راه آرمانشون؟ خب میفرمایید اونها هم مسلمانن و ایدئولوژیشون اسلامیه. وحی اصلا قبول نداره. حالا راجع به خداش بحث نمی کنن. وحی رو قبول نداره، نبوت اصلا قبول نداره. بفهمد اون مسلمانه چون میره در راه آرمانش کشته میشه. البته به آرمانش ایمان داره، میره کشته میشه. تو جنگ های صلیبی هم مسلمان ها ایمان داشتن، هم مسیحی ها با هم می جنگن، هم گره می کشتن، هر رو بر حق بودن. خوارج نهروان به راهشون سخت ایمان داشتن، برحق بودن. صرف این که نشانه برحق بودن نیست، این یک کمال است در انسان که در راه آرمانش تلاش کنه، این صحیحه، این یک کماله. اما اینکه آیا آرمانش آرمان اسلامی است یا نه، این یه مسئله دیگر. من هم یک مارکسیستی را که در راه آرمانش میره کشته میشه، بر یکی از این پیروان مذهب شکم و زیر شکم که فقط هوس‌های پلید حیوانی رو میپرستن مقدم میدارم. او رو طبیعی نیست. یه پاره تن من گفتم این نوجوان ها و جوان هایی که اقفال میشن در این جریان های سیاسی، اینا رو نمیشه همینطور بی تفاوت بود و گفت بذار برن، اینا پاره های تن ما هستن. و این مطلب تو خود اون نوشته هست. همون مصاحبه رو، همون نوشته رو بخونید، تو متنش هست. حالا چرا اونجور تیتر میزنن؟ باید از اونا پرسید. دوست به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم و تابستان ها هم از جهاد و دیگر نهادهای انقلابی مثل در جهاد و دیگر نهادهای انقلابی مثل گروه زمین و نسل سواد آموزی افتخار خدمت داشتم. میخواهم به اطلاع برسانم که 1. شهید شریعتی قریبانه شهید شد و میشود که تا باشی که پس از دیگری اعدام میگردن و ما نیز از ترس سیاست تسکیه و پاکسازی به اصطلاح جرأت مطالعه اونها را نداریم. شاید ظاهرا بگویید نه، اما موقع استخدام معلوم خواهد شد که حزبی ها استخدام میشوند یا اونها که به هیچ حزب گروهی وابسته نیست. 2. به جز روزنامه حزب جرأت مطالعه هیچ روزنامه ای نیست و اگر خلاف عمل شود قول تسکیه را جلوی چشمت ظاهر میکند. 3. آیا این است معنی آزادی؟ من فردا امتحان دارم و باید امشب می خوندم و اینجا نمی آمدم. اما خدا شاهده که هر دفعه سخنرانی جناب عالی نمی آمد تا روز استخدام درزش را می خورد. به یاد شریعتی که قریب دوران است و چون نیز قریب از نوشتن اسم منظورم، زیرا که قول پس بدل کمین است یا حق. خوب یه چیکی داره روشن کنیم، اول از آخر شروع میکنیم. شما رو مجبور کنم امشب بیاد اینجا. آقا اون آقایی که دست بلند کردن بفرما. آقایی دست بلند کرد. من همون آخریشو میپرسم هستم. بله آقا. خوب، حالا آقای نویسنده این سوال، اگر من بگم به شما که شما که یک دروغ به این علنی را میگویید نباید معلم بچه های ما بشید، حق دارم؟ خوب ببینید، اجازه بدید. میدونم آقا، ببینید متوجهم، من مسئله دیگه رو عرض میکنم. من میخوام به این نویسنده بگویم حالا ببین مرحوم دکتر شریعتی قریب سره یا ما، که اینجا راست تو این جلسه این تو دروغ هشت پهلو برای اون میگم، خدا رو شاهد میارن کدوم قریب سریم. و بعد هم میخوام با این دروغ ها جامعه آینده رو بسازن، و بعدم میگم اگر ما معلم نشدیم هشت بازیه. من بازم میگم آقا، هشت میگوید معلمین ما باید مسلمان معتقد پایبند به وظایف اسلامی درست راست امین توانا بر کارشون و اسلام فقاهت را قبول داشته باشن. یعنی حزب نیست، بسته راه هست. چیست بسته حزب نیست؟ شما راه را دارید به پای حزب می نویسید. البته این افتخار است که یک حزبی یک راه اصیل داشته باشه که هر که تو اون راه میره به پای اون حزب نمی کنه، ولو اصلا سراغ اون حزب نرفته باشه. ولی به هر حال بسته حزب نیست، بسته راه هست. ما که راه همون روشن می دیم، بعدم نمیگیم هر که اینو قبول نداره باید بره هیچی. نه، ما میگیم شغل آزاد داشته باشه، فعالیت هرچی میخواد داشته باشه، ولی معلم مسئولیت های کلیدی دیگر اینا باید در دست کسانی باشه که بخوان این نظام جمهوری اسلامی رو پیاده کنن، اجرا کنن، آموزش بدن. من از این میپرسم، آیا در کشور شوروی، در کشور چین این کعبه آمال مارکسیستا گرد حالا ماستا میان؟ نه آقا، نه چین، نه شوروی، نه کوبا، نه کجا، نه کجا، مثل شما که میگید نه عربستان، نه اردن، نه مراکش، نه مصر. اسلام ما میگیم نه اینا، نه اینا مارکسیست. خب اینا به حرف بسیار، ولی حالا من میگم در این عینیت های تراز اول مارکسیست تو قانون اساسی شوروی و تو قانون اساسی چین این ماده هست: داشتن عقیده آزاد است و تبلیغ بی خدایی آزاد است. یعنی که یعنی تبلیغ عقیده خدایی آزاد نیست. این تو قانون اساسی این دو کشور بزرگ ماست. قانون اساسی شوروی مال 1977 ترجمه فارسی هم شده. قانون اساسی چینه کنید حالا می‌فرمایم که توی جمهوری اسلامی آزاد بذارید یک مارکسیست بره معلم بشه، یک ملحد. من کار مارکسیست ندارم، من رو مارکسیست حساسیت ندارم، من رو الحاد حساسیت دارم، از قدیم هم گفتم من رو ماتریالیست حساسیت دارم. میگم بذارید یک ضد خدا بره معلم بشه، یا ما باید دینمون کم باشه یا عقلمون کم باشه یا هر دو. اگه یه ذره دین داشته باشیم، یه جو هم عقل داشته باشیم، هرگز این کار نمی کنیم. کدوم جامعه است که فرزندان پاک دلش رو بسپار دست کسانی که جد عقیده اون جامعه است؟ در کدوم جامعه اقلیتی در دنیا این معمول بوده که ما بکنیم؟ اگرم میخواید ما بریم سراغ آزاد منشی های غربی، بله توی اروپا، تو اروپا غربی و تو آمریکا این حرفا نیست، اونم نه هم اجاز بعضی جا این حرفا هست، بعضی جا این حرفا نیست. بله تو همین آلمان غربی استاد جوان مارکسیست بود، این قبلش تو به فوتبال این ورانوار انداختنش که پشیمون شد. حالا اسمت نیستم چیزی، ولی ما نمیخوایم مثل ما زندگی کنیم. ما که نگیم نه شرقی نه غربی، هم نمیخوایم مثل ما زندگی کنیم. تو جامعه اسلامی اینها از مسائل جدی اسلام است که معلم مثل امام جماعته باید مسلمان مقید باشیم. بچه ها داشت افتدا میکنن عملا، چون بالاش نوشته بود یه آقای نمیسنده که اگر سانسور میخوند بشود، من قبل از این که حتی این جمعه رو بخونم داشتم میخوندم، اما بعد از اون نوشتی اگر سانسور میخوند بشود سرس کاملا خوندم و معلوم شد کاملا دروغ نوشته ای. چون میگویم هم کتابه مرور رو بسرزی اونجا هست، هم روزنامه دیگه اونجا هست، هم بسته این که حتما کسی امشب باید بیاد این دو وعده نرمت موقع استخدام لحظه میخوره هست. هیچ کدوم. اگرم شجاعت داشتی خوب بود اسمت می نوشتی، چون نوشتی تصفیه در کمین هست، معلومه که خیلی آدم هدفی هستی. خوب من عرایزی ندارم، من همین نویسنده رو هم دعوت میکنم که از این راه انحراف، راه دروغ، راه خلاف واقع گویی برگرده به راه راستی، به راه خدا. با اجازه شما دیگه من میرم، چون هم خب فکر کنید من تا چه میتونم اینجا ببینم؟ فردا صبحم ساعت 7 برنامه میرسن برای من. مورد یاسر عرفات در مورد گیری اخیر جنگ ایران و عراق چیز؟ نظر شما در مورد این شخص از دیدگاه یک فرد مسلمان چیز؟ ما از مورد گیری ایشون خوشمون نیامد، ولی ایشون میگوید که من فلسطینی به اصطلاح معروف گوشتم زیر دندون صدام، نمیتونم مثل شما با او برخورد کنم. ایشون این رو میگه، دیگه شما خودتون داوری کنید. فرق بین آدم و بشر و انسان چیست در قرآن؟ این از اون سوالاتی که تا آخرش هم در رابطه با همینه، یه بحث مفصل آفرینش انسان میخواد. قبول بفرمایید که نمیتونید اینجوری جواب داد. البته من یه نوار روی این دارم، احساس کنیده بود خدمت همگی میدارم. نحوه برخورد با جریانات مخالف و موافق سران مملکت در اجتماع، وظیفه یک مسلمان معلم در این جریانات چیست؟ امام این ها رو روشن کردن. چرا از من سوال میکنید؟ امام فرمودن به اینکه شما همه تابع حق باشید، در شناسایی اون چه حق است کوشش کنید اطلاعات به دست بیارید. ناآگاهانه و به استناد گفته آقای میگویند درباره هیچ کس نظر ندید و موضع نگیرید. وقتی هم میخواهید نواقص افراد را بگید با نیش و تنز نگید، حقایق و واقعیات را بدون اینکه آهنگ نیست و پنج داشته باشه میتونید بگید. اینا مثال بیست از فرماشاییشون به دست میاد. فکر میکنم راه اسلام همینه، نیست و پنج چیه؟ خودم حق چی میزنه؟ چیز دعوا بکنه، ارشاد میکنه، نصیحت میکنه، نقد مشتقانه میکنه، راهنمایی میکنه، پیشنهاد میکنه، چه تصدیق بکنه، ارشاد میکنه، پیشنهاد میکنه و تقویت میکنه از این طریق. ما به هر حال باید از نظر سیاسی این راه رو بریم. پس اون در روزنامه جمهوری اسلامی در مواردی از این راه تخلف می‌کرد. دو سه هفته قبل به مسئولای روزنامه عرض کردم که این راه صحیح اینه، راه اسلام اینه، چون قبلا چند بار گفته بودم و به اونها عرض کردم که این بیش از این است، این یک دستور رهبری، اگر شما بخواهید ملتزم باشید به ولایت فقیه باید عمل کنید. اونها گفتن ما یه بار نوشتیم در یک سرمقاله خطاب به امام که ای امام، اگر فکر میکنید که ما قلم را زمین بگذاریم برای این انقلاب، اصلای از فردا قلم ها را همه را میذاریم زمین، منتظریم مثل شما یک نظری به اونها بدید، نظری ندادید. گفتن ما هم چیزی نوشتیم، منتظر بودیم امام نظر بدن. روز میخوام عبارت رو اینطور بیان کردم، بیان اونا رو میگفتن، ولی من خودم هم اینو خدمت امام عرض کردم. بعدم قرار شد برم خدمت امام، رفتم چند روز بعد یک سر به سر به خدمت ایشون چند تجربه تحریریه و امام هم باز همین مسئله رو فرمودن. اونا هم گفتن میکوشیم که در روزنامه دیگر چیزی که خلاف این نظر باشه نوشته نشود. البته میدونید یه روزنامه معمولا وقتی 12 صفحه باشه حدود شاید 350 صفحه کتاب، یعنی یک روزنامه در هر روز به اندازه یک کتاب 350 صفحه مطلب داره و چک کردن او دقیقا کار دشواریه. در این حال گفتن ما سعی میکنیم این کارو میکنیم. به من کسی گفته نگفته از سالات در این دو هفته اخیر اونا تخلف کرده باشن از این تعهدشون. البته این روزه که من مسافرت مادم این دو روز پنجشنبه و شنبه که این روزه نخوندم، هر روز روز ندارم نگاه هم نگم. به هر حال نظر امام این بوده، شما هم که معلمید مثل سایر انسانهای متعهد دنبال حق باشید، ولی حق تخلیف شده. نظر شما درباره سایه فکنجی در زندان ها چیست؟ نظر خدا من گفتم به اینکه من با شکنجه مخالفم. این نظریه خودم رو بر موقع طرح همین اصل بر مجلس کبرگان در جلسه علمی گفتم، پخش هم شد. گفتم حتی اگر گرفتن اطلاعات از اشخاص شرط شکنجه اونهاست و اگر نگیرید افرادی از افراد مسئول ترور میشن، اگر خود من یکی از اونها باشم من حاضرم ترور بشم و شکنجه نشود. این رو روی گفتم و این منتشر شد. من نظر خاصه هم گفته بودم. و اما اینکه آیا در زندان ها در دستگیری ها کسی کتک میخوره یا نه، من مکرر گفتم که من هیچ تضمین ندارم کتک نمیخوره، اونم در اون دوره دو ساله بحرانی انقلاب یا حتی الان. ما الان هنوز قضاوت صالح برای رسیدگی به همه جزئیات نداریم، ما مرتب داریم قاضی میسازیم و قاضی میشناسیم. برای من از قضاوت چجای میان نقل میکنن که باید خیلی خشمگین میشن. من این چند روز قبل یه مناسبت شما و این خشم شخصی نیست، خشم اسلامی، ناراحت میشه انسان، تخلف بکنه از موازین اسلام، موازین حق. با این قاضی دادگاه انقلاب رو که متهم بود به رشوه خواری با قاطعیت گفتیم بازداشتش کردن و الان دارن بازجویی میکنن و محاکمهش خواهند کرد. مگر آسان کار قضا؟ ولی داریم میسازیم، داریم حرکت میکنیم، بشتریم جسدن که از میریم جلو که میگیریم. اما دور از چشم ما و دور از چشم همه و دور از چشم دستگاه قضایی ممکن است جرایانات پیش آمده باشه یا پیش بیاد. من هنوزم میگویم که دیده های قضایی بر همه جا هنوز مسلط نیست، باید مسلط بشود. ما در آغاز ساختن این نظامی، نه در وسطش. و نه در آخرس. ولی گزارش مستند هنوز به ما ندادن. این آقایون همین پریروز میگفتن داریم گزارش درام تنظیم میکنیم، از اونها خواهش کردیم سریعتر تنظیم کنن بدن. به همون هم گفتن در این گزارش دقیقا باید واقعیات رو عیناً منعکس کنیم و باید ببینیم که میگذرد. ما نمیترسیم رو ملت بگیم این 10 مورد، این 5 مورد، این 4 مورد رفتن تو زندان زدن کسی رو. میبینیم ملت اینا رو و میگیم در میان هزاران زندانی 4 نفر رو زدن و اون رو مجازات میکنیم. چون جلوتر هم گفتیم قبل از این حرفا این جلوترانی رو من دست کرده بگم تو مصاحبه ها که آقا به قضایی هنوز مسلط به همه جا نیست، چون قاضی نداریم اینقدر قاضی دارای صلاحیت. چرا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید بر اعضای حزب جمهوری اسلامی باشد؟ چرا نباشد؟ اصلا چرا نباشد؟ برای اینکه اینا اگه افراد صالحی هستن، وقتی که بنده به عنوان یک مسئول قضایی میتوانم عضو جمهوری اسلامی باشم، اون نمیتونه؟ آقا این حرفا چیه؟ دارن حس و تشکر را توی این مملکت به درگش میکنن. ما نمیتونیم این رو به عنوان یک اسلام صحیح قبول کنیم. تشکر ارزش است، یه درگش نیست. تبعیض به درگش است. بسیار هم کسانی که عضو هیچ حزبی نیستن از همه تبعیض کنتر و باند باشترن. اونا رفیق بازی میکنن تو کاراشون، خیلی بدتر از تشکل حزبی اون. و چون حزب جمهوری اسلامی از اصول تربیتش اینه، اینا نوشته توی جزوه ها و انشاءالله مواضع حزب از اول اسفند منتشر میشه، میبینید با چه بیان کامل قاطعی تو مواضع حزب آمده. نوشته است که در حزب جمهوری اسلامی هیچ کس حق ندارد خط پاسداری از ارزش‌ها را رها کند و خط پاسداری از اشخاص یا گروه را جانشین اون کند. وقتی که خط تشکیلات اینه باشن، البته نیستم هر 3 نفر اون حزب جمهوری اسلامی نیست اینطور، ولی میگم چرا نباشن هستن. من با این که اصلا این تحذب و تشکل ضد ارزش میشه، من با این مخالفم. یعنی میفرماد مسلم متشکل نباشن. وا هر کس رو میخواید یه جایی بذارید مواظب باشید حزبی نباشه، تشکیلاتی نباشه. یعنی که یعنی اصلا جامعه مسلم باید تشکیلاتی نباشه. ما زیر بار این حرف نمیدونیم. ما این را یک نیرنگ دشمنان میدونیم، میترسن از تشکل مسلمان های متعهد. بنابراین میخوان تشکل را ضد ارزش کنن و ما نمیذاریم. نمیذاریم به این معنا یعنی میستیم ایستادگی میکنیم. با صراحت میگیم ما اهل تشکیلاتیم، اهل نظمیم. پس یعنی که توصیه به نظم امر کن تو همه گرایش های دیگر تشکر براشون حلال بلکه واجب بلکه اهم واجبات است، ولی گرایش های اسلامی براشون تشکر حرام است. چی گفته این رو؟ باید که این عنصرهایی به اونجا رفتن لایقن یا نه؟ چرا انتخاب شدن؟ ما در شورای عالی قضایی افراد گوناگون رو مطرح کردیم، آقای علی جنتی انتخاب شد به عنوان نفر اول، آقای دکتر شبانه به نفر دوم. در مجلس هم اینطور، آقای دکتر روحانی نفر اول، آقای روحانی نفر اول و آقای توکلی نفر دوم. در دولت هم آقای قفاری نفر اول و آقای طارمی نفر دوم. و اونا هم همشون حزبی نیستن اتفاقا، خود میدانیم. ولی چرا اصلا نه؟ اگه همشون هم حزبی بودن اشکال نداشت. باید دید بعدا در عمل چیکار میکنن. اگر در عمل خواستن یک کسی را به دلیل وابستگی حزبی یه برنامه ای را به دلیل ارتباط با حزب مقدم بدارن بر برنامه دیگر، اونجا باید دارشون داشت. مجلس مسئول این کاره، شورای عالی قضایی مسئول این کاره، دولت مسئول این کاره. اما از همین اول پیش داوری کردن و تحجب را به عنوان یک مانع گفتن. این کجا؟ اصلا کجا قانون اساسی هم چیزی داره؟ و کجا اسلام داره این رو؟ اگر داره به من بفرمایید، جدا نظر هست من بفرمایید، من رو ارشاد کنید. اصلا چیزی که تشکل سکه اسلام هست یا در قانون اساسی گفته هست که اینها باید اردویش تشکلاتی نباشن تو اصل و تا بحث بازن در قانون اساسی هم چیزی هست؟ گفته که زیر نداره به قربه تو قانونش هم که هم چیزی نیست بطور نباشه. خواهش مندم نظرتون وقت بزر توده بگویی. خب دیگه نظر ما که همه گفتگوزنامه که هر چند روز یک بار پنبه او رو میزنه دیگه، نظر روشن آقای به توده یک ازدیس با وسط به عبر قدرت شوروی با اون سابقه کذایی. برادر این چیزی مفصله رو میخواید بخش فردگویی باشه نمی کنم. برادری مفصل مرغوم فرموده است یا خواهری؟ نه یک خواهر مرغوم فرموده، یک خواهری مرغوم فرموده هم که یک خواهری دیگه هم نوشته بودن. خلاصه در کلاس های تربیت معلم اون تهذیب، اون معنویت، اون عرفان، اون شور، اون حال، اون توجه قلبی به خدا، اون ذکر الله در معلمین رشد نمی کنه و حتی اون معلومات با آگاهی لازم به اونها داده نمیشه و خواستن کلاس های شناخت قرآن و نقش بلاغه با اینها بگذارن و استنداد کردن دارن این کلاس ها رو. هر داخل بگنید ها؟ نه چه در داخل دورو اینا باید جوت مواد دارن. حالا حالا جنابالی اونو اقدام بفرماید آقا بگید پیشنهاد میدید بگم تو درست کنستم یه مسئولانی پر. برحال نوشته یک خوهریست که پیداز از شوی دل نوشته و استمداد کرده. به شما خوهرها برادرها بگویم روزی که امام فازه حالشون خوب شده بود شاید این مطلب از من بازم شنیده باشید. روزی که امام فازه حالشون خوب شده بود و میتونستن صحبت بکنن بعد از اون فشارت قلبی، اطلاع دادن که بنده و آقای موسوی اردبیلی و آقای گوده بانر و آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای و آقای مهدوی کنی بریم خدمت شد. پس خب جلوتر گفته بودن موضوع سخن چیه. اطلاع دادن که من میخوام اینه که تو قانون اساسی بر عهده رهبری هست تعیین مشورت بکنم. فقهای شورای نگهبان و رئیس بیماری کشور دستان کل کشور و دو نفر نمانده در شورای عالی دفاع و زمین چون فرمانده کل قوا را هم نمیتونستن عملا اداره کنن میخواستن در باره جانشین فرمانده کل قوا هم فعلا مشورت. اونجا که رفتیم خوب ما خوشحال بودیم که امام حالا در حالی هستن که میتونن به این مسائل برسن ولو فشرده. فرمودن به این که به نظر من خوبه اداره ارتش با یه شورا باشه، این آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی دو عضوش باشن، یک عضو سوم یا اگه میخواییم 5 نفر باشه 3 نفر عضو دیگر هم شما پیشنهاد کنید که اونا فرمانده کل قوا رو برده بگیرن. که ما بعد رفتیم بیرون مشورت کردیم به نظرمون رسید که به سرای مملکت این است که آقای بنی صدر رئیس جمهور هستن ایشون از جانب امام فرمانده باشد. پیشنهاد ما به نظر ما اصلا با حالا مدت اینه یک مرکزیتی هست بهتر میشه به قرار رسید در اون حالت حساس این شورا و اینها تقسیم نشده. بعد رو کردن من فرمودن که این مسئولیت های قضایی هم میخوام تو با آقای منصفی بردید. من دوشون از ما اگر انتخاب من باشه و به حق انتخاب با منه من فکر میکنم یک طلبه باشم و همون فعالیت های همین حضور رو داشته باشم اولاد
البته این واجبه، سر اونم واجبه و واقعش بکنه من در رابطه با انقلاب برای خودم اونو واجبه اهم میدونم اگه انتخاب با من باشه. فرمودن اگر تو قبول نکنی من قلبم اطمینان پیدا نمی کنه در رابطه با انقلاب. خب من که به ایشون علاقه خاصی دارم منهای این حرفا به اعتبار روابطه 35 سال 34 ساله که خدمتشون داشتم به دوستاد یک مربی، اونم در این حالتی که ایشون تازه کمی حالت قلبیشون بهتر شده متاسف بودم که ایشون به سوال اگر قبول نکنید من قلبم اطمینان پیدا نمی کنم. در این حال به حکم وظیفه یک مسلمان گفتم باز هم نظرمو بگم. اصلاً آقا من یک تصویر رو پیدا می کنم که انشاءالله قلب شما هم رو به تغییر اطمینان پیدا کنم. اگر انتخاب با منه، من اگر یک طلبه باشم به کارهای تحقیقاتی، به کارهای تشکیلاتی، به کارهای فرهنگی، به همین کارا بپردازم، فکر کنم مفید تره و لازم تره. حضورا من شخصا خیلی خوشم نمیاد از این که یک مقام مسئول اینجوری باشم، فکر کنم آزاد بهتر میتونم کنم. اصلا مگر اینکه واجب عینی باشه برام یه چیزی، اونو میپذیرم. فرمودن تعملی کردن من چیدارم، فرمودن بله واجب عینی یه انتخاب با من نیست میبرم پذیرم. ولی همون موقع تختقه داشت، میدونستم که یه برنامه های دیگه توی مملکت، توی جامعه در رابطه با اسلام و انقلاب و این امت و این نسل نوجوان هست. ما سالها سی چند سال در این زمینه ها کار کردیم، مطالعه کردیم، رشته مطالعات حوزه ای من، رشته دانشگاهی من، رشته کاری من، هر بار اینا میخونه و اگر اونجا کار بکنم امید داشتم که این باز به خوب نباشه، بتونم در خدمت شما ها باشم و امثال شما. ولی اینجور شد. خواهر میدونم که این مشکل رو همه دارن، نه اینکه خیال کنید آقای دکتر باهنر یا دیگران توجه ندارن. کار سنگینه، بار سنگینه، ولی نگران نباشید، ما تلاش میکنیم، ما کمک میکنیم. یه برنامه درسی امیدوار هستم که مسموعید که در همین مدت گذشته ما در رابطه با برادر و خواهرای دانشجو دو تا برنامه کلاسی داشتیم که ویدیو هم برداشته شد، یکی برای دانشجوهای خط امام در اردوگاه در اردوی لویزان تابستون که بحث شناخت رو میگفتن، یکی هم درباره مالکیت که روزنامه انسان منتشر کرده این رو. البته ناقصمون، هر دوش ناقصمون نشد. بنادرم انشاءالله از هفته دوم اسفند، هفته یک بعد از ظهر یک جلسه دو ساعته داشته باشیم، سلسله بحث‌های منظمی رو که تنظیم کردیم بحثاشو در زمینه‌های مختلف بگیم، لااقل در این حد باز اینا رو ویدیو میکنن، نوار هست، جزوه هست، فیلم هست، در اختیار همه اونایی که علاقه مندن میذارن، در حد سهمی که از من توقع دارید، چون از من استمداد کردید در این نوشته، وظیفه خودم میدونم. در این حال چشم من این مطلب رو به برادرها خواهم گفت، اکیانه بشون پیام شما رو خواهم بسن. سوال دیگه کردن که فکر میکنم اولویت چون بحث کمه دیگه باز با سوالات دیگه باشه. باز نمیشتن شما ملاقاتی با چریکهای فدایی داشتید، ممکن است در این مورد ما را آگاه کنید، نظر شما در مورد راه اکنون اونها اثریت چیست؟ این که ملاقاتی شهرش منتشر شد، اینها یه وقت ملاقاتی خواسته بودن بهشون دادیم، آمدن یه مقداری صحبت کردن، گفتن به این که ما شماها رو فکر میکردیم به نفع امپریالیسم آمریکاست حاکمیت شما، حالا میفهمیم که نه، واقعا شما ضد آمریکایی، ضد امپریالیسم هستید، بنابراین ما از اون حرفامون برگشتیم. گفتم انشاءالله از همه حرفاتون برگردید، درباره خدا، درباره وحی، اونا مهمتره، ما چیزی نیستیم، ما حاضریم قربانی راه خدا و راه وحی بشیم، اینا هم یه جور قربانی شدن، از اون انشاءالله برگردید، از راه برات بعدوسن، حالا ما راهمون این انتخاب کردیم، آمدیم بکیش. یه مقداری با اونا صحبت کردم، یه مقداری مسائلی گفتم، اونا انتظار داشتن که ما یک موضع مثبت در رابطه با اونا بگیریم. بنده هم پوشکنده به اونا گفتم شما اگر در رابطه با ما برگشتید، علت اینه که ما یک چهره‌ای هستیم 30 چند ساله تو اجتماعی، شناساییمون اونقدر دشوار نیست، اینقدر آشنا دوست کسانی که با ما معاشر بوده هستن و بودن میتونید پیدا کنید که از اونا تحقیق کنید، ولی ما درباره شما نمیتونیم این تحقیق بکنیم، شما تازه اومدید توی میدون. گفتن نه ما چنین چنان. گفتن به هر حال فکر میکنم که قدی دشوار باشه، حالا شما راه خودتون رو برید ادامه بدید. هر رو وقت ملت ما دید که شما نمیخواید خیانت کنید به این جمهوری اسلامی به نفع یک ابرقدرت دیگه، شکی نیست که موضوعش درباره شما اون وقت عوض میکنه. این رو با عمل شما خواهد کرد. یک چیزی از همین قبیل ها دقیقا یادم نمونده. باز نوشتن آقای نوی در مصاحبه گفته حزب توده از جمهوری اسلامی حمایت میکنه، نظر شما در این مورد چیست؟ من نمیدونم ایشون چی گفتن. خب تو روزنامه ها و اینهاشون تو حرفاشون میگن ما مخالف جمهوری اسلامی نیستیم، ما با جمهوری اسلامی علیه توطئه نمیکنیم. تو حرفاشون اینه، ولی باید دستگاه اطلاعاتی دقیق داشته باشیم ببینیم تو عملشون چگونه هستن. با این حرفا که با گفتن حلوا دهن شیرین نمیشه. چرا با اینکه خبر می رسد که عراق در جبهه بسیار ضعیف است ولی که هنوز حملات بسیار گسترده صورت نمی گیرد؟ این پاسخ باید آقای بنی صدر یا شورای عالی دفاع بگن. با توجه به سخنان اخیر آقای منتظری درباره حزب جمهوری اسلامی که گفتن کشور احتیاج قوی به حزب قوی دارد، چرا حزب جمهوری اسلامی با تشکیلات بزرگ و همجاگیر در اوایل پیروزی انقلاب داشت علاوه بر اینکه این حزب اسلامی روز به روز قوی تر شود هر روز تضعیف میگردد؟ لطفا توضیح دهید. این رو من مفصل توضیح دادم، امیدوارم که بتونن این توضیح مفصل رو برادرها در اختیارتون بگذارن. اجمال مسئله این است که حزب در آغاز در پی ساختن تشکیلاتی بود، ولی از همون آغاز دچار مسئولیت وظایف سیاسی که بزرگ شد، تمام نیروشو گرفت، ولی از اوائل سال 59، از اواخر سال 58، اوائل 59 ما وقتمون رو گذاشتیم رو کارهای تشکیلاتی. الان حسابی تشکیلاتی داره، انشاءالله مواضعش به صورت تفصیلی از اول اسفند منتشر میشه. تحلیل های سیاسی الان داره، دفتر سیاسیش فعاله، برای درون تشکیلات تحلیل سیاسی میده. فکر میکنم رو به کار تشکیلاتی قویی باشه. امیدوارم به صورت یک تشکیلات پاک منزه، نه پاک مطلق، یعنی در حد نصاب پاک باشه، به توان این وظیفه رو روحت دید. اونجا باز نویسنده این نوشتن که ضمن اینکه اطلاعات کردن و به من خیلی مردم گفتن، نوشتن که از اول انقلاب تا کنون سخن شما، نام شما و مقام شما زبانزد خاص و عام شده بود، عده طرفدارن و عده هم شایع پراکنی میکنن و چه بهتر که خود شما اینها رو توضیح بدید و مخصوصا در شهرهای خوزستان که دورتر هستن از ما این شایعات خریدار بیشتری داره و در کارخونه شایع سازی هم نمیشه به این آسونی بست. بله همینطوره، کارخونه شایع سازی اتوماتیکه و خیلی هم اتوماتیک مدرنه، چون سفارش از آمریکا و اروپای غربی دادن. اینه که خیلی قوی و منظم کار میکنه. من چه بکنم؟ خب من همینم که هستم میبینید اینجا دیگه. و یک سلسله مسائلم که گفتن توضیح دادیم اما اونا مگه ویل کنند؟ بازم میگن. این دیگه شما هستید و ملت هست که باید یک راهی پیدا کنه برای شناسایی از خواست. شما تلاش کنید بنده رو بیشتر بشناسید، ضعفای منو بیشتر بشناسید، به خود منم بگید بلکه انشاءالله برطرفش کنید. باز این درباره